فلان باشم، میرم تیم درست میارم، یک تیم رزمی کار میارم و شکل میگیره. یعنی ما پس با آزاد گذاشتن و جدی گرفتن ژانر در جشنواره فیلم فجر میتوانیم نجات بدیم این دو تا ژانر رو. اگر قرار باشه فیلم ورزشی کار خودش رو کنه، بگن آقا یه بودجه یه فیلم ورزشی بره اونجا، یه بودجه هم برای کودک نوجوان اونم بره اونجا فجر رو ولی اینطوری برگزار کنیم، قول میدم بهتون تا چند سال دیگه نه کودک نوجوان کسی کار میکنه. برای منم اتفاق افتاد، فارابی پولش رو داد هر دو تا رو، وگرنه کدوم تایید کننده شخصی میومد پای کار.
درست. اگر ببینید ما میخوایم که در مورد چه فیلم ورزشی و چه مرکز، در مورد چه فیلم ورزشی و چه مرکز زدایی به جایی برسیم، بهترین پیرو فرمایش شماست. بهترین کارش اینه که دستوری نباشه. یعنی اگه بخواد دستوری ادامه پیدا کنه تا یه جایی داریم بعد رها میشه، اما اگه پشتوانه داشته باشه و حالا با یه شگردهایی با یه تکنیکهایی ما بخوایم به مرکز زدایی، به فیلم‌های ورزشی اهمیت بدهیم، و ما قطعاً این میشه خودش یه جریان و ادامه پیدا میکنه و معطوف. البته ما سال پیش هم داشتیم و این مرکز رو داری داشتیم، حالا شاید امسال پررنگ‌تر بود و نه فقط در فجر، اصلا تو کلا تو سینما،
تو
سینما این اتفاق باید بیفته. اصلا
تو
به شرطی که دستوری نباشه.
دقیقاً فرمایش شما درسته، دقیقاً حمایتی. یعنی به جای اینکه بگیم آقا ما 24 تا فیلم جشنواره فیلم فجر رو می‌خوایم سال آینده پخش بکنیم، بگیم از این به بعد همون یه آینامه گذاشتن، یه چیزی تصویب کردن که هر فصل اکران یه فیلم کودک نوجوان داشته باشیم. یه فیلم ورزشی داشته باشه. یعنی بیان
فقط فیلم، ببخشید، نه فقط فیلم کودک و نوجوان، مرکز زدی، تمامی اینا. ببینید ما راجع به فیلم آقای صدر عاملی صحبت کردیم، میلاد سونامی. من فکر میکنم یه وقتی میگم که یک فیلمی وقتی که میاد تو جشنواره فیلم فجر ایجاد توقع میکنه، بر اساس اون ایجاد توقع شما میره اون فیلمو میبینی، بعد مثلا چی بود. ولی اون فیلم اگر نمیومد جشنواره فجر و مستقیم اکران میشد، مطمئن باشید که اقبال خیلی بهتری بهش نشود، چه در اکران و چه حتی دوستانی که منتقد هستن، روزنامه نگار هستن، اتفاق بهتری براش میفتد. و اونجوری هم نبود واقعا فیلمی که بخواد دیگه اصلا میلاد اصلا نیست دیگه. چرا واقعا اصلا اونجوری نبود؟
براست من یه نکته کوتاه بگم.
بفرمایید مهمانان خوب و متخصص همین مشکلات
رو هم در پیدا. من یه نکته بگم، فکر میکنم که البته آقای دروازه‌بانی اینو بهتر بتونن شمایلش رو ایجاد کنن. من این اتفاق رو ضمن اینکه موافقم با اینکه باید نباید فرمایشی باشه و سیاست گذاری باید خیلی نرم و به صورت حمایتی اتفاق بیفته، اما تو ذهنم این سوال بود که چرا این اتفاق تا الان نیفتاده. من احساس میکنم جشنواره فیلم فجر شاید از 2 دهه پیش یا 3 دهه پیش شمایلش، بخوام تصویر بکنم، شمایل یک مرد 50 ساله کوچ‌شلواری کارمنتور، نه اینکه اینا گزاره‌های بدی باشه ها، هیچ کدوم از اینا، فقط میخوام این شمایل رو تصویر کنم که بگم که آره چرا یه همچین اتفاقی نمیفته. همه آدم‌هایی که هیئت داوران بودن، هیئت انتخاب بودن، اینا همه آدم‌های سینمایی بودن، یعنی سینماگران ما بودن، تهیه کننده‌ها، کارگردان‌ها، بعضن بازیگرها و حالا مدیران بخش‌های مختلف و نهادهای مختلف سینمایی، یه همچین ترکیبی اما یه شمایلی ایجاد کرده که خیلی شاید هم این شمایلی که عرض کردم پیره، چابک نیست، تصمیماتی میگیره که ناظر به سیاست‌های فرامرزی مثلا اونجا ما رو چطور می‌بینن. یعنی مثلا فکر میکنم اگر این یه آدمی بود که یه مردی بود که یه ذره جوان‌تر بود، تیشرت میپوشید، با بچه ها خوب گپ گفت میکرد، اینجوری همچین جشنواره بیشتر میفهمید بچه هم هستن، اینا مثلا ورزش میکنن، دختر بچه ها چی میخوان. مثلا الان واقعا حالا باز پسر بچه ها به نظرم این فرصت رو دارن که توی فیلم های اکشن ورزشی دیده بشن، دختر بچه ها واقعا کوچکترین، یعنی مثلا من خودم بهش فکر میکنم، مثلا نمیدونم راجع به دختر بچه ها، دختر نوجوان
خوب دارم میونه، کلمتون هم کاپیتانه.
بله
واقعا یه نماینده خیلی خوب و
حالا البته اجازه بدین اونم خیلی یه تصویر تک بعدیه، یعنی خیلی
نکته رو بگم اگر شما دوستان اجازه بدین، خانم آقای لباسانی اگر اجازه بدین می‌خواستم بگم
فقط خدا کوتاه،
ماجرا اینه که سینمای کودک و نوجوان جواب داده، جواب خودش رو داده. یعنی اگر ما فیلم خوب انیمیشن خوب، نمیدونم قصه خوب در حوزه کودک و نوجوان داشته باشیم، به جای اینکه یک مخاطب پیدا کنیم داریم سه مخاطب پیدا میکنیم. یک کودک اگر قرار باشه فیلم ببینه، پدر و مادرش رو هم میاره برای دیدن اون فیلم، چون اون کودک تنها نمیتونه بیاد. من امروز با یکی از کارشناسا که صحبت میکردیم راجع به کاپیتان، ایشون میگفت که من دوست دارم که ایشون ارجاع دادن منو به فیلم نیاز، اگر اشتباه نکنم چند سال پیش، حدودا 30 سال پیش، گفتن که من یادم اون موقع آموزش پرورش گفته بود که آقا دبستانی ها حتما باید برن این فیلم رو ببینن، چقدر کمک میکرد به اقتصاد سینما. ما متاسفانه بعد از این ویروس منحوس کرونا سینمامون اتفاق بدی براش افتاد و تئاتر داشت به نفس نفس می افتاد. گفتیم که حالا انشالله یک اتفاق خوبی براش بیفته. حالا ماجراهای اخیر دوباره باعث شد که سینما کمی دوباره بره به سمت فرسوده شدن. انشالله با جشنواره فجر، جشنواره فجر میتونه یک کمک خیلی خوبی بکنه به عرضم به خدمتون سینمای ایران. حالا راجع به سینمای کودک و نوجوان هم دوباره بحث خواهیم کرد، اما جشنواره فجر میتونه سینما رو دوباره سر حال کنه. بریم و برگردیم، همچنان با مهمانان عزیزمون همراه هستیم.
دیدم از آهسته پرسیدم از خواندم از بر رخ افشاندم از آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش می‌برم بردمت کهکشانهایش پرکشان پاوینشانهایش گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش آهسته پرسیدم خواندم بر ره گلفشاندم آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندم
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو با برنامه شب چراغ. امشب هم در شب دومی که داریم به سینما میپردازیم، همونطور که مستحضر هستید، میزبان سه عزیز کارگردان، روزنامه نگار و منتقد هستیم. سرکار خانم ترکاشان روزنامه نگار و منتقد سینما، آقای حسین ریگی کارگردان و آقای محمد حسین دواسانی روزنامه نگار حوزه سینما. در این فرصتی که شما با خوش سلیقگی جناب آقای دهنوی این موزیک زیبا رو میشنیدید، ما بحث‌های جالبی رو مطرح کردیم. من میخوام مشخصا از محمد حسین دواسانی عزیز بپرسم. محمد حسین قبل از اینکه بیاد سر این برنامه در برج میلاد خانه جشنواره بود و فکر میکنم که یک هیئتی از روسیه اونجا حضور داشتن. محمد حسین حدودا یک ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم هفته فیلم‌های روسیه در ایران برگزار شد و چند تا فیلم از روسیه توی تهران اکران شد و حالا یک جمع خاصی اون فیلم رو دیدن و قرار هست که یک مراوده های صورت بگیره. روسیه بازار بسیار خوبی برای سینمای ما داره، همونطور که عرض کردم انیمیشنی که توی روسیه اکران شد تونست اقبال مخاطب رو در پی داشته باشه. بله، شما بله، توی این جلسه بودی. بله، ماجراش چی بود میشه برامون بگی؟
اون روزهای فیلم روزهای فیلم چون سه روز بود. بله. و اتفاقا دو تا فیلمش من خیلی دوست داشتم. یکیش در مورد اصلا دورترین لب مرز دیگه روسیه بود، اسم فیلمش الان در خاطرم نیست، ولی خب خیلی جالب بود، یعنی قصه خیلی جالبی داشت در مورد یک انسان و اون بازگشت به خیشتنش بود. یه جورایی میشه گفت یه فیلم معنوی، یه جورایی میشه گفت فیلم عرفانی بود.
این که الان حضور داشتن توی برج میلاد، چه اتفاقی قرار بود جشنواره فجر بیفته؟
این ادامه اونه، چون اون مهمونی که اونجا بود تقریبا میشه گفتش که معاون مثلا رئیس سازمان سینماییشون بود و چه در اون نشست چیزایی که من خوندم و دوستان پرسیدم و چه چیزی که امروز شنیدم و حتی چند دقیقه تو جلسهشون بودم در مورد همین داد و ستدهای سینمایی، هم به لحاظ تجهیزات هم به لحاظ تجهیزات و هم به لحاظ اکران. یعنی ما بتونیم فیلمامونو با بررسی ذائقه مخاطب روس بتونیم فیلمامونو در واقع اونجا اکران کنیم بر اساس ذائقه‌ای که دارن و برعکسش، و روس ها هم بتونن که فیلماشونو در ایران اکران کنن.
اتفاق خوبی میتونه بیفته دیگه.
خیلی خیلی اتفاق خوبی بود و برای منم خیلی جالب بود. خیلی تقریبا میشه گفت خیلی که نه، ولی مسلط بودم، میشناختن سینمای ما رو و کارشناسای سینمایی خوبی با خودشون آورده بودن و قشنگ بررسی میکردن. یعنی یه جورایی این که عکس یادگاریمونو بگیریم و بریم نبود. واقعا آره، واقعا من فکر میکنم که اگر مسئولان یکم اهمیت بدن و دغدغه‌شون باشه اتفاقات خوبی بیفته. من یکم نگاه بین‌المللی باشه دیگه. درسته. یکم بعد نگاه جهانی باشه. من چند وقت پیش برای یکی از همین مجران سینمایی خواسته بود یه گزارشی نوشتم، شخصا بهشون دادم، در مورد اهمیت حضور سینمای ایران در مجامع بین‌المللی.
واقعا
ما نباید به راحتی بگیم خب کن نرفتیم که نرفتیم، نمی‌دونم ونیز نرفتیم که نرفتیم، اونجوری اینجوری نباید واقعا باشه.
درسته.
و این خیلی اهمیت داره. و بازار فیلم‌ها الان مثلا همین بازار کن، بازار حالا جشنواره‌های دیگه و برعکسش در ایران، این تعاملات اگر صورت بگیره ما مطمئنیم و هممون هر نظری داشته باشیم در این در واقع همه متحدیم که بازوی فرهنگی خیلی مهمه و این زور بازوی فرهنگی ما هم در سینما خیلی درش نقش داره.
درسته.
و امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم این داد و ستدها رو از همه نظر بیشتر کنیم تا سینمامون و فرهنگمون بیشتر معرفی شه به جهان و اتفاقات بهتری.
انشالله که اتفاق خوبی بیفته. همونطور که عرض کردم به عنوان مثال بازار سینمای روسیه یک بازار قدرتمند هست که اگر ما بتونیم همین صحبتی که امروز مثل اینکه جلسهش برگزار شده ذائقه مخاطب روس رو بدونیم، فیلم‌هایی حالا نمیخوام بگم حتما با ذائقه اونها، ولی فیلم‌هایی که برای اونها هم همزادپنداری داشته باشه، میتونیم از بازار روسیه استفاده کنیم و مثل اون انیمیشن بتونیم چند میلیون دلار بفروشیم. حالا دلار هم که قیمتش بالاتر رفته همینطوری.
اتفاقا ما تو اون جلسه گفتم که ما 5 دقیقه در روز میتونیم بسازیم، یعنی
انیمیشن رو.
انیمیشن و اونها گفتن 1 دقیقه و این براشون خیلی میگم انیمیشن ما خیلی پرقدرته.
حالا برگردیم به همون بحث سینمای کودک و نوجوان. ما امسال شاهد یک کارگردانی در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هستیم که ایشون برای ما انقدر دوست داشتنی هستند، انقدر همین الان استاد سینما هستند، اما متاسفانه اونجور که باید و شاید فیلمشون اقبال خوبی به دست نیاورد. قصه های مجید اعجاب انگیز میخوام بگم، چقدر مخاطبان تلویزیون، حالا دوستداران صنعت سینما و تلویزیون چقدر دوست داشتن، چقدر این مجموعه براشون خاطر انگیز بود قصه های مجید، ولی خب آقای پوراحمد فیلمشون اونطور که باید و شاید به مزاق اهالی رسانه خوش نیامد.
آقای کریمی، نکته‌ای که اشاره کردن راجع به بین‌الملل رو من میرسونم به همین مسئله‌ای که فرمودین در مورد آقای پوراحمد، در واقع نوستالژیک بودن آثار آقای پوراحمد که هیچ تردیدی نیست و در خبرگی ایشون در کارگردانی هم همینطور و همینطور در نویسندگی. اما چی باعث میشه، از این نقطه شروع کنیم، چی باعث میشه که کارگردان ما، در واقع تولید کننده محتوا، مؤلف، حالا نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، هر کدوم، از هر کدوم که نقطه آغاز محتواست، چی باعث میشه که اثرشون ضعیف میشه، انتظاراتی که قبلا خودشون ایجاد کردن دیگه نمیتونن پاسخ بدن؟ به نظر من یه بخشش به همین نکته برمیگرده که تو حوزه بین‌الملل یه سیاست کلی وجود داره، اونم این که شما تولید کننده رو باید در معرض اون مسئله قرار بدید که میخواید بهش پرداخته بشه. ببینید، کافی نیست که این، فکر میکنم بنمایه این ماجراهای سینمای سفارشی و سیاست‌گذاری فرمایشی و اینا رو حل میکنه. ما میخوایم که مثلا در حوزه بین‌الملل یه تعاملی با یه کشور خاصی داشته باشیم، میخوایم بازارمون رو بشناسیم. خب نقطه آغاز این نیست که من مدیر پاشم برم تفاهم نامه امضا کنم. به اندازه کافی به نظر مدیران نقش شدن. من میخوام یه جایی بگم که تولید کننده محتوا، کارگردان، تهیه کننده است، نویسنده است، خودش رو باید در معرض بازارش قرار بده. حالا این بازارش میخواد بازار کودک نوجوان باشه در داخل کشور، میخواد اکشن ورزشی باشه، میخواد هر چیزی که باشه، تو باید در معرض تقاضای اون بازار قرار بگیری که درست بشناسیش که وقتی خروجیت اومد شگفت زده نشی از این که چرا نفروخت. ما اشتباهی که به نظرم، حالا به نظرم بخشش هم واقعا برمیگرده به خود تولید کنندگان ما، میزان تحرکی که درشون وجود نداره به هر علتی، حالا ممکنه اونها بگن مسائل اقتصادی داریم، ممکنه هر چیزی بگن، اما به نظرم نقطه آغاز از شور و هیجان یک مؤلفی شروع میشه که حالا ما خودمونم الان رسانه‌دار هستیم، کار کوچولو میکنیم، منظورم ما آدم هایی هستن که توی این حوزه دارن کار میکنن. واقعا من تا نرم کنار سوژم قرار بگیرم خروجیم خروجی قابل توجهی نمیشه. بنابراین به نظر من تو حوزه بین الملل هم قصه همینه. نمیتونیم از حالا با یه دونه نشست انتظار داشته باشیم که اتفاق خاصی برای تعامل میان سینمای ما و حالا هر کشوری مثل روسیه بیفته، حتی همسایه های نزدیک خودمون مثل عراق، کشوری که رفت آمد باهاشون بیشتر داریم. به نظرم باید این تیم تألیف یه ذره جدیتر خودش رو در معرض اون بازار قرار بده و داستانهایی بنویسه که واقعا مطمئن باشه بعدن خریدار دارن.
درسته، بسیار عمالی
بود. ببخشید من راجعه
اشاره کردیم، بفرمایید.
بگم به شما خیلی درسته. این مسئله وجود، این خیلی درسته که ما اصلا دوره هم نقد مدیرا گذشته، هم دوره امضای تفاهم نامه و اینا که همون باز برمیگردیم به اون عکس یادگاری و اینا. اما خب این از دو تا منظر میشه نگاه کرد. یعنی یکی این که ما بیایم مثلا بگیم که آقا چه فیلمایی بسازیم و چقدر توانی ببریم بالا که اینا بخوان ما خودمون رو در معرض شکار اونا قرار بدیم. خب تو کودکان و جامعه واقعا سخته، تو ورزشی سخته، اما اگر آنچه که خودمون داریم بهش اتکا کنیم و بتونیم اونو خوب معرفی و ارائه کنیم مخاطب بین‌الملل سمتش بیاد، خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. گرچه اون هم سر جای خود، یعنی اون مدل اولی هم خیلی عالی میشه که تو انیمیشن قطعا میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون انیمیشن ما واقعا انیمیشن قویه. اما در مدل دوم ما باید بپذیریم سینمای ما اصولا یک سینمای تجربیه، یک سینمای فرهنگیه. حالا با این مشخصه هایی که داره باید سعی کنیم که به هر حال مخاطب خودمون رو در مجامع بین‌الملل پیدا کنیم و اصولا هم همین فیلمای تجربیمون جایزه گرفته و پسندیده شده و بسه. تونسته به هر حال مورد
آقای دوستانی ببخشید آقای کریمی
بفرمایید راحت باشین
آقای پوراحمد
من آقای دیدی نظاره‌گری
اختیار دارید آقای پوراحمد فقط اینو اضافه کنم چون نکته ناظر به ایشون بود میخوام بگم واقعا که همکاری تو این حوزه وجود داره. چرا آقای پوراحمد تصویری از رسانه ارائه میدن، رسانه، خبرنگار، سردبیر، همه این حوزه ها، روزنامه، تیتر یک، من به عبارت تیتر یک در خبرگزاری پای فیلم خندیدن آدم ها به خاطر اینکه سینمای رسانه بود. چرا باید انقدر از مسئله‌ای که به این مهمی داریم در فیلمنامه بهش میپردازیم دور باشیم؟ یعنی همین مقدار همینا رو نشناسیم که خب این اتفاقیه که واقعا ما کم کاری کردیم. برای سینمای ما سینمای تجربیه. خب از این جهت هم حالا دست کم به بخشی از سینمای روسیه با سابقه شوروی نزدیک هستیم، به فیلمایی که شاید جنس شرقی تری دارن، فیلمایی که جنس بله. فکری تر و اندیشه‌ای تری دارن، این ما رو نزدیک میکنه. اما به بهانه فیلم هنری، فیلم تجربی، از سینمای صنعتی، سینمای پولا سرمایه ساز چشم پوشیدن، الان توی این دوره دیگه اون بخش سینما رو هم زمین میزنه. ما واقعا به هر دو نیاز داریم. امسال آقای ریگی به نظرم اینم به عهده مدیرانه. حالا باز دوباره
برمیگرده همیشه به مدیر.
آره، یه ذره باید شناختشون رو از جنس هنرمندان بیشتر کنن. درسته. یعنی واقعا هنرمندی که پتانس دستش، قلمش به این سمت میره، اون رو به اون سمت فعال کنن و جدیش
بگیر. بله واقعا همینطوره. حالا من دیدم توی نشست بله نشست خبری فیلم پرونده بازرس تهیه کننده گفت حالا برای بچه های رسانه های مختلف سوال کرده بودن که خب چرا مثلا توی ماجرای رسانه شما اینقدر سطحی ساده به این ماجرا نگاه کرده. تهیه کننده گفته بود که فیلمنامه مال 10 سال پیش بود این بخش اسم. خب آقا مگه نمیشه بازنویسی کرد؟ مگه اصلا این خیلی جواب فکر می‌کنم
دم دستی بود. بله. همه متاسفانه.
بریم به سراغ آقای ریگی. آقای ریگی حالا من میخوام که یه خود راجع به هوک صحبت کنیم. یه خسته نباشید، خیلی خوب و جانانه بهتون میگم. ممنون از اینکه این نگاه رو به سیستان و بلوچستان داشتین. بازخوردها چطور بود بعد از اکران در حالا چه سینماهای مردمی و چه سینمای رسانه؟
عرضم به حضور شما، خب خوشبختانه بازخوردها خوب بود و بیشتر مانوری که حالا دوستان خبرنگار منتقد داشتن روی فیلم بحث محتوایی نبود، بحث فضایی بود که این فیلم داره بعد از مدت‌ها در سیستان بلوچستان به وجود آورده بود.
چون ما نداشتیم دیگه.
دقیقاً من همیشه میگم تو صحبتام هم گفتم که سینما به سیستان بلوچستان بدهکاره و اینکه اون فیلم ها ساخته شده چرا ساخته شده نیست، اینکه چرا این فیلم ها ساخته نشده و حمایت نشده از این نوع فیلم ها. همه جای دنیا، همه تو همه شهرها خوب وجود داره، بد وجود داره. اگر قراره که فیلم های ساخته بشه که خب سیستان و بلوچستان همیشه یک معضلی وجود داره که محل ترانزیت بخشی از مواد مخدر بوده هست، ولی چرا فقط به اون بخش سینما پرداخته؟ شاید به خاطر همون فروشیه که در اکران داشته. من با فیلمساز صحبت میکردم میگفتم چرا تو سیستان بلوچستان؟ گفت اونجا باید یا قاچاقچی و اینا باشه و اکشن باشه و یه زینال بندری باشه تا بتونه فیلم فروش بکنه. خب میبینم که تهیه کننده هم داره به جیبش فکر میکنه، ولی من اینو میخوام ربط بدم به صحبتی که راجع به جشنواره‌ها و راجع به حضور بین‌المللی داریم. من دو تا تجربه دارم که این دو تا تجربه رو میخوام بگم و بعد صحبت میکنم. این که من یه فیلم مستند ساختم، قرارداد بستم با یه مرکزی که فیلم مستند بسازم، فقط جایزه‌ای که من از اون فیلم در آوردم دو برابر اون قراردادی بود که با اون مرکز داشتم.
عجب.
میخوام بگم جایزه بین المللی که داشتم دو برابر اون بودش، فقط یه جایزه 5 میلیون تومان بیشتر از قرار دادم بودش که با اون مرکز داشتم.
ماشاءالله خوب پس.
نه اصلا مبلغ
شد که اومدین فیلم بلند.
نه اصلا فیلم بلند که من پولش ندارم، ولی نه مبلغه رو بگم خیلی حالا مبلغ طنزیه، یه چیزی در حد مثلا قرارداد من 40 میلیونی داشتم، جایزه 60 میلیون بردم. در این حد بودش اینا، 60 میلیارد و 6 میلیارد اینا نبود آقا. ولی میخوام بگم این یه تجربه است دیگه. یعنی ما میتونیم بگیم خب قراره یه فیلم در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان، در خراسان ساخته بشه که این فیلم میتونه سیاست خارجی داشته باشه، سیاست بین‌المللی داشته باشه. یعنی بیایم فیلمی بسازیم، چون اونها این کارو میکنن. توی لیپار این اتفاق افتاد، پخش کننده من فیلمو با یه فیلم دیگری که تجاری بود برده بود به چند تا مرکز خرید و فیلم در خارج کشور ارائه داده بود. اونا گفته بودن ما لیپار میخوایم، بعد گفته بود ما اینو داریم اونم باید برداری. میخوام بگم که چقدر بر اونها جذابه که یه فیلمی که توی فضای اقلیم بومی ساخته شده براشون مهمه و پولش هم میپرداختن. میخوام بگم که پس میتوانیم از این چیان، ولی به شرط این که درست کار بکنیم، فیلمنامه درست باشه و همه این اتفاق درست باشه. یعنی من وقتی ریسک میکنم بدونم که این فضای فضاییه که میتواند پولشو برگردونه، یعنی تهیه کننده.
درسته.
خب حکم قصه فضای بومی داره و خوشحال میشم اگر راجع به هوک صحبت بکنید. البته انقدر موضوع امشب موضوع جذابیه، بحث ژانر کودک و نوجوان و ژانر ورزشی، که من فکر میکنم که اگر بیشتر وقت رو بذاریم برای اون خیلی بهتر هستش اینا. ولی
راجع به هوک میخوایم الان صحبت کنیم. خودتون اول از هوک تجربه ساختش، تجربه کار با این که شما، حالا بخوام یک صحبتی هم بکنم. من با یکی از منتقدین توی یه برنامه دیگه راجع به هوک صحبت می‌کردیم، ایشون این صحبت رو داشت، علی‌رغم اینکه فیلمو خیلی دوست داشت، میگفت که من دوست داشتم که همه بازیگرا بومی بودن و حالا شاید حتی فیلم به زبان بلوچی ساخته می‌شد، کما اینکه ما تجربه های نسبتاً موفقی رو توی سینمای کشورمون داشتیم. فیلم پوست به زبان ترکی، فیلم آتابای، حالا البته آتابای بازیگرای چهره داشت، از جواد عزتی و
هادیه،
به خدمتتون هادیه حجازی فر بگیریم تا بقیه بازیگرها. چی شد که اصلا این ماجرا پیش اومد؟ امیر جعفری، آقای ژوله، سرکار خانم تیموریان برامون میگی.
عرضم بزرگ شما همون نگاهی که فیلم اگر قراره بفروشه بریم سراغ بازیگر حالا چهره و اینا هستش، وجود داره.
این یعنی این ایده تو ذهن شما هم بود که
تو ذهن من این که من دوست داشتم یه فیلم